سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی وقاق پیکار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه القامدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت محل احتمالی این تبع سعودی را کابل پایتخت افغانستان، منطقه تور ورا در ننگرهار و عربستان سعودی خوانده است. در خبر گفته شده که القامدی یکی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده بوده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز چهارشنبه 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. سازمان ملل متحد می گوید که 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. دفتر اماهنگی کمک های بشری این سازمان یا اوچا امروز گفت که این آمار نگرانی جدی را در مورد آینده کودکان در افغانستان برانگیخته. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز در گزارش اخیر خود گفته که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دفتر والی طالبان در قندهار در اعلامیه گفته که 12 تن به اتهامات مختلف دره زده شدند. با گفته این دفتر، این افراد روز سه‌شنبه به اتهام دزدی، زنا و لواطت دره زده شدند. طالبان در هفته گذشته نیز 63 تن از جمله چندین زن را در ولایت سرپل به همین اتهام دره زدند که واکنش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را برانگیخت. یوناما مجازات در معذره عام را محکوم کرده، آن را در تخطی از تعهدات افغانستان در جلوگیری از شکنجه خوانده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناو پیلی، رئیس این گروه مستقل کارشناسان و رئیس سابق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهم است همه افراد دخیل در جنایات جنگی پاسخگو باشند. این گروه کارشناسان مستقل جنایات جنگی را که پس از 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس انجام شده بررسی کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه القامدی، یکی از رهبران شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. سیف الله که تصور می شود رهبر فعلی شبکه القاعده باشد، در مقاله از حامیان خود خواسته که به افغانستان مهاجرت کنند. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرده، مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک برادرک مریض است.
با آمد آمد عید قربان، شماره از باشندگان کابل هم میگویند
خودم برادرایم هم بیکار هستن و خانه هم کرایه است. در سالهای قبل بود، دوران جمهوریت و دقتادی هم خوب بود. الحمدلله برادرایم هم صاحب وظیفه بودن، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر و امسال هم توان ازیر نداریم که قربانی بکنیم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
کارای آخر اسناد سفرش ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود.
خب خدا خیره پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. این عضو ارشد شبکه القاعده از یاران نزدیک اسامه بن لادن، رهبر مقتول القاعده بوده. این که حمزه الغامدی کیست، از کجاست و چه نقشه داشته، در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره حمزه صالح بن سعید الغامدی، یکی از رهبران کلیدی شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه اعلام کرد که الغامدی از عربستان سعودی و تقریبا 60 سال است. در اعلامیه موقعیت‌های احتمالی این رهبر القاعده، کابل، توربورا در شرق افغانستان، عربستان سعودی تخمین زده شده است. در این اعلامیه آمده که در هفته‌های نزدیک به حملات القاعده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در ایالات متحده، الغامدی از مورد اعتمادترین همکاران اسامه بن لادن، رهبر آن زمان القاعده و رئیس امنیت او بود. بر بنیاد اعلامیه، الغامدی در دهه 1980 در کنار بن لادن در افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی جنگید. او در حملات تروریستی در تاجیکستان در اوایل دهه 1990 شرکت داشت و همچنین مهمانخانه القاعده را در کابل، پایتخت افغانستان، اداره می‌کرد. در بخش دیگر از اعلامیه آمده است که الغامدی در دسامبر 2001 در جنگ توربورا نیز شرکت کرده بود. در آن زمان ایالات متحده عملیات نظامی گسترده ای را در شرق افغانستان با هدف دستگیری یا کشتن بن لادن در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر را انداخته بود. با تازگی نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش کرد که سیف العدل، که گمان می‌رود رهبر فعلی القاعده باشد، از عامیان خود در مناطق مختلف جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. در مقاله طولانی لانگوار ژورنال می‌خوانیم که عدل با نام مستعار سلیم شریف در مطلب زیر عنوان این غزه است جنگ هستی نه جنگ مرزها، نوشته که وفاداران امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربیات طالبان بهره ببرند. لانگوار ژورنال گفته که این مطلب در رسانه القاعده مرکزی به نام السحاب منتشر شده است. طالبان که نزدیک به 3 سال قبل در افغانستان به قدرت بازگشتند، وعده کردند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده، متحدانش و کشورهای دیگر خطر بیافرینند. اما تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش مفصل در ماه فوریه نوشت که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، چیزی که به نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه افزوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، $5 میلیون جایزه تعیین کرده. در این مورد لحظات قبل با سمی یوسفزی، کارشناس سیاسی افغانستان و منطقه، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت حمزه الغامدی پرسیدم.
حمزه الغامدی یکی از صدها افرادی که بادیگاردای یا محافظین اسامه بن لادن 24-25 سال قبل بودن، یکی از اونا هستن و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که او یک رهبری که فکر و اندیشه داشته باشه با آن سطح در القاعده بشمار برود. یعنی حمزه الغامدی کسی نیستن که یک اندیشه فکری و جهادی و مذهبی داشته باشد. به هر حال ما فکر نمی کنیم در حال حاضر در افغانستان القاعده یک حضور بسیار فعال داشته باشه و نه هم فکر میکنیم که الغامدی در افغانستان باشد. اگر باشد هم شاید در یک جای بسیار فنا باشد، یا مثل که امریکایی که آخری جایشان که اونا تثبیت شده بودن توربورا بودن یا کابل بودن یا سعودی عربستان بودن. این با معنی نمی نیستن که علی در سعودی عربستان القاعده وجود داره یا موقعیتش که امریکا میگه که افغانستان هستن و حتما در افغانستان باشه. این از لحاظ استخباراتی وقتی واسه یک کسی نام اعلان می شود، اونا اعلان میکنه که آخر دفعه در آن جای دیده شده، موقعیتشان تثبیت شده. و موقعیتشان 20 یا 25 سال قبل، فکر نمی کنم در حال حاضر هیچ کس در توربورا بتواند زندگی کند و نه هم ضرورت دارد که در آنجا.
آقای یوسفزی، ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که گفته میشه رهبران و اعضای شبکه القاعده در اونجا حضور دارن مثل ایران و سوریه یاد نکرده، اما از عربستان سعودی و افغانستان یاد کرده. بعقیده شما دلیل چی است؟
ما فکر میکنیم که با فرض مرتبه که معلومات آمریکایی در این مورد در مورد این شخصیت بسیار کم هستند، بسیار معلومات دقیق ندارد. تنها گفتن درست است که او سعودی بود، شاید در 1960 تولد شده، شاید در دهه 70 و 80 یک دفعه به سعودی عربستان رفته باشه، از این خاطر نمیدونم در موقعیتشان سعودی عربستان بود. لیکن ما فکر میکنیم که افراد دیگری که از القاعده هستند، بیشتر افراد القاعده در حال حاضر در سوریه و یمن و بعضیشان در عراق و ایران هستند، و ما فکر میکنیم در حال حاضر حضور چند نفری از القاعده در افغانستان وجود نداره. ظواهری هم در دقایق اخیر وقتی که طالبان حکومت گرفتن، طالبان هنوز مکمل منظم نشده بودند که اونا بی صبری کردن یا از هر لحاظی که بود از ایران به کابل رسیدن و اینجا کشته شدن. ما فکر میکنیم که طیاره بی پیلوت آمریکایی که در افغانستان در حال حاضر در آسمان افغانستان پرواز میکند، تنها و تنها هدفشان القاعده میباشد، و اگر اونا تثبیت شود که اینجا یک کس از افراد القاعده هستند، چی ظواهری باشد یا حمزه الغامدی باشد یا فاید یا کسی با این رتبه باشد، حتما اونا از بین میبرد. ما فکر میکنیم این یک جنبه استخباراتی تبلیغاتی هستند که فشار علیه پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه و یمن برقرار کند و اظهارات کند که این افراد در اینجا وجود دارد. و لیکن عملا بالخصوص در افغانستان ما فعالیت های جبهوی القاعده به نظر نمیرسد، و نه هم در حال حاضر القاعده به طالبان ضرورت دارد و نه هم طالبان به القاعده ضرورت دارد. و در عین حال آمریکا و طالبان میداند که حضور القاعده برای طالبان یک در سابق یک ضربه جدیدی
باشد. به همین موضوع آقای یوسفزای برخواهیم گشت، ولی یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که اعلام جایزه در حال صورت گرفته که در اخیر ایما دوحه میزبان یک نشست در مورد افغانستان است که گفته میشه طالبان هم در اونجا احتمال داره که اشتراک بکنند. اعلان این عام در همچو شرایط چه پیامی برای طالبان داره؟
ما فکر نمی‌کنیم که این اعلان و پیام آمریکا که حمزه الغامدی در افغانستان هستند، 5 میلیون جایزه هستند، کدام ربط عمومی و مستقیم به کنفرانس دوحه داشته باشد. چون این می یک سلسله است، هر وقت که آمریکا یک کس در موردشان اعلان میکند، او بعضی وقت تصادف مطابق میشود به کنفرانس یا کدام دیگه مجلس که در جهان دایر میشود.
آقای یوسفزای، شما پیشتر در مورد روابط طالبان با القاعده گفتین. روابط طالبان با القاعده واقعا چگونه است؟ چون طالبان همواره ارتباط با شبکه القاعده را رد کردند، اما غرب تاکید میکنه که شبکه القاعده با طالبان ارتباط داره و در افغانستان مراکز آموزشی را ایجاد کرده.
ببین، این ارتباط که طالبان با القاعده ارتباط داره، در حال حاضر چیزی که ما تحقیق کردیم یا افرادی که در مورد القاعده تحقیق میکنند، اونا هنوز ثابت نساختن که افراد القاعده در یک شکل جمعی یا گروپ یا جبهه‌ای در افغانستان باشد. البته افرادشان که در تمام دنیا حرکت میکنند، در ایران و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها سفر میکنند، میشود که بعضی افرادشان داخل شود برای یک مدت خاص. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که در موجودگی طیاره بی پیلوت آمریکا، القاعده جای امن در افغانستان ندارد. البته در ایران بهتر است، چرا که اینجا طیاره آمریکایی نمیتواند که کس را از بین ببرد. در حال حاضر طالبان هم میداند که روابط با شبکه القاعده یک عواقب خطرناک برای طالبان در سابق داشتند که نظامشان از بین رفت. و همچنان در سالهای 2000 و 96-95 طالبان متکی بود به افراد القاعده و همچنان پولی که هنگفتی که از القاعده میگرفت. در حال حاضر طالبان ضرورت ندارد به پول القاعده، چون خودشان یک حکومت دارد و عواید دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که بعضی وقت آمریکایی‌ها میگوید که ما از القاعده از داخل خاک افغانستان هیچ دیگه خطر به ما متوجه نیستند، لیکن بعضیشان میگن این هست تا یک فشار دوامدار علیه طالبان داشته باشد که به طرف القاعده خود نبرد. این مضمونی که در یک اخبار نوشته شده، اگرچه نویسنده ایشان به نام کسی دیگر هستند، لیکن ورلانگ جورنال که یک جورنالی نزدیک به استخبارات آمریکا هستند، اونا رفت که این مضمون از طرف رهبر القاعده نوشته شده، سیف الله دل. ما فکر میکنیم القاعده در مورد طالبان بسیار متوجه هستند، حتی رهبرشان در افغانستان کشته شدن. ایمانی ظواهری از اینکه طالبان زیر فشار نمیارد، طالبان از وجود ظواهری انکار کردن، القاعده برایشان گفت درست شما انکار کردیم، ما حتی یک حرف در مورد مرگشان که برای القاعده یک افتخار هستند که او از طرف آمریکا کشته میشه و هیچ حرف نزدند. اینجا چطور میتواند که یک رهبر مضمون نوشته کنه و مردم با القاعده آینده را بر افغانستان سوق کند که شما بیایید دیگه زندگی کنید. ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده هستند و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این زکات را نمیداند.
مصاحبه با سمیح یوسفزئی، آگاه سیاسی منطقه و افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه خبری رادیو آزادی
امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در جهان در حال تجلیل می شود که وضعیت اقتصادی خانواده ها در افغانستان به شدت متاثر است و بسیاری از کودکان به جای رفتن به مکاتب به انجام کارهای شاقه مصروف هستند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. همه سال سازمان بین المللی کار یا ILO با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از این روز به منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کار و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تشلیل می کند. این سازمان به مناسبت این روز در صفحه ایکس خود نوشته است که کودکان باید بیاموزند، بازی کنند، تجربه کنند و خلق کنند و از همین رو باید به کار کودکان پایان داده شود. این در حال است که در افغانستان صدها هزار کودک دختر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و هزاران کودک دیگر به دلیل فقر شدید و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از حق آموزش محروم شدند و به کارهای سخت و طاقت فرسا رو آوردند. قادر 11 ساله در ایستگاه موترهای لینی در سرای شمالی کار میکند. او بر رادیو آزادی میگوید یک کودک دیگر به نام احمد یاسر که 11 سال سن دارد میگوید که در بازار تخار پلاستیک میفروشد. او گفت که مجبور است از صبح تا شب در بازار کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او بر رادیو آزادی گفت
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرده، با ما مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار هست. یک برادر مریض است، ما نزهای کمک کننده میخوام که به ما کمک کنه. برادرم تداوی شده، منم با مکتب روم.
این تنها احمد نیست، بلکه هزاران کودک دیگر نیز در شرایط مشابه او زندگی می کنند. آنها در کارگاه ها، جاده ها و حتی کارهای سنگین کار می کنند و از حقوق اولیه خود از جمله حق تحصیل و بازی محروم هستند. صفا، یک باشنده شهر کابل که شوهرش را از دست داده است، به رادیو آزادی می گوید که ناچار است پسر 12 سالش را برای کار به بیرون بفرستد.
بچه هم 12 ساله است و مریض است، تکلیف کرده داره، نمیتونم کارم که یال میبانه، طالبا میدانه، متاسبا میکرد و طالبا میدانه نمیبانه. دو دفعه بردشان قیدشان کرد واسه حال کرایشان هم کنید، دادم نارم میبره، طالبا قید میکنه شتوکایی که دویر کار میکنه. به یک متر نفر پر کنه در باویت در باوانی باشتاره پر کنه، ششتاره پر کنه.
مینا یک از بیجا شدگان داخلی در کابل میگوید که هرچند پسرهایش دوست دارند به مکتب بروند، اما او ناچار است که آنان را به کار بفرستد.
میخواهم علاقه دارم، نه علاقه دارم، پیسی هم ندارم، پول نشستم، نه لیاف دارم، نه پوشاک دارم، نه در پوش دارم، نه در خوردن دارم، بچم علاقه دارم که مکتب بخونم.
حدود دو هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش درباره افزایش ناامنی غذایی در بین خانواده‌های با سرپرست زن گفته بود که وضعیت موجود سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان این خانواده‌ها می‌شود. در همین حال برخی فعالان حقوق کودکان می‌گویند که وضعیت کودکان در این کشور به شدت وخیم است. آنها بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیاری از کودکان مجبور هستند و جای حضور در مکتب به کارهای شاقه که فرصت آموزش و کودکی را از آنها میگیرد مشغول شوند. نجیب الله زدران ببرکزی، فعال حقوق کودکان و مسئول قبلی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید
تدابیر را باید اتخاذ کرد. بلند بردن سطح اقتصاد مردم است، اشتغال است برای مردم و خانواده ها تا مادر و پدر از اونها کار پیدا بکنن، یک معاش ثابت داشته باشن. هرگز اونها حاضر نخواهد بود که اطفال خود کار بفرستند. در مورد کار شاقی اطفال، در مورد کار اطفال آگاهی و در مورد اضرار از اوناست که به والدین بر جامعه داده شود که این کارا ای عواقب داره، عواقب فیزیکی داره، عواقب روانی داره، عواقب جسمی داره، استفاده و بهره برداری های تو از اطفال داره و امثال از اونا.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که حمایت های بیشتری را برای بهبود وضعیت این کودکان ارائه دهند و راهکارهای عملی برای بازگشت آنها به تحصیل فراهم کنند. درباره کار کودکان و رسیدگی به آنها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که همه سال از 12 جون به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای برجسته کردن وضعیت کودکان کارگر و ترویج تلاش‌ها برای حذف کار کودکان بزرگداشت می‌شود. این روز برای اولین بار توسط سازمان بین‌المللی کار در سال 2002 نامگذاری شد. شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان هم بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و به کار کودکان پایان دهیم است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز به قطر رسید. بازدید بلینکن از قطر پس از پاسخ گروه حماس به پیشنهاد آمریکا در مورد برقراری آتش‌بس در غزه انجام شده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که امروز چهارشنبه 23 جوزا به قطر رسید، قرار است با مقام‌های ارشد این کشور ملاقات کند. این در حال است که گروه تنرو حماس روز گذشته اعلام کرد که پاسخ رسمی خود را در مورد آتش بس تازه در غزه به میانجیگران مصری و قطری ارائه کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جهاد تها، یک سخنگوی حماس بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که پاسخ این گروه شامل اصلاحات است که به گفته او آتش‌بس، عقب‌نشینی، بازسازی و مبادله زندانی‌ها را در بر می‌گیرد. پیشنهاد آتش‌بس تازه در غزه سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که در آن توقف درگیری، آزادی گروگان‌ها در بدل آزادی زندانیان فلسطینی از سوی اسرائیل شامل است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حمایت از طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور بایدن را برای آتش بس در غزه میان اسرائیل و حماس با 14 رأی موافق تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن روز سه‌شنبه پیش از سفرش به قطر در اسرائیل گفت که در مورد طرح پیشنهادی آمریکا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده است، اما حکومت اسرائیل که اعضای راست افراطی دارد هنوز رسما این را تایید نکرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلینکن در قطر با امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی صدر اعظم این کشور دیدار خواهد کرد. بعداً برای پیوستن به رئیس جمهور جو بایدن، بلینکن به اجلاس سران گروه 7 کشور صنعتی جهان به ایتالیا سفر خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته سویدن برای افغانستان میگوید پس از تعلیق فعالیت های این کمیته در افغانستان، شمار زیادی از کودکان معلول افغان از دسترسی به خدماتی که این کمیته ارائه می کرد محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیته سویدن برای افغانستان حدود 11 ماه پس از تعلیق فعالیت‌هایش در گزارش نگرانی خانواده‌های را منتشر کرده که می‌گوید در گذشته این کمیته برای کودکان معلولشان خدمات صحی و فیزیوتراپی ارائه می‌کرد. در گزارش این کمیته که سه‌شنبه 11 جون نشر شده آمده است که پیش از تعلیق فعالیت‌های کمیته سویدن برای افغانستان در ولایات شمال شرقی هر روز به ده‌ها کودک مبتلا به فلج مغزی و کودکان مبتلا به پایکچ خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌کرد، اما اکنون این کودکان به این خدمات دسترسی ندارند در حالی که شدیداً به آن نیاز دارند. حکومت طالبان در ماه سرطان سال 1402 در واکنش به سوزاندن نسخه‌های قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های این کمیته را متوقف کرد. اگرچه این کمیته تأکید کرده بود که یک سازمان بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با وجود آن فعالیت‌های آن در افغانستان متوقف شد. از سوی دیگر تعداد از خانواده‌هایی که کودکانشان معلولند به رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل عدم دسترسی کودکانشان به خدمات درمانی و بازتوانایی نگرانند. فضل رحمان باشنده ولایت بغلان که دو فرزند معلول دارد میگوید که تاکنون هیچ گونه امکانات درمانی برای این کودکان فراهم نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
آنها نمیتوانند درست را بروند، با نوک انگشتان و کج کج را میروند، زود زمین میخورند. دو پسرم این مشکل را دارند، یکی 11 ساله و دیگر 8 ساله است. آنها را به مکتب شامل نکردند چون نمیتوانند درست را بروند و زمین میخورند. من و مادرشان بسیار نگران هستیم که آنها هنوز تداوی نشدند. دواهایی که به ما دادن هیچ نتیجه نداشته است. خیلی نگرانشان هستم. ای کاش درمان شوند.
عزیز باشنده ولایت میدان وردک میگوید که دختر 2 سالش مشکل پا دارد، اما تاکنون به فیزیوتراپی یا خدمات درمانی دیگر دسترسی ندارد.
در اینجا در زمینای دکتر و شفاخانه مشکلات زیادی وجود دارد. وقتی به کلینیک ها مراجعه میکنیم نمی توانند این کودکان را تداوی کنند. نسخه ای که به ما میدهند فقط در شهر پیدا می شود و ما توانایی مالی نداریم که با آنجا برویم و آن دواها را خریداری کنیم.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره نگرانی های این خانواده و گزارش کمیته سویدن در افغانستان داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات ما پاسخ نداد. کمیته سویدن در 16 ولایت افغانستان فعالیت داشت و حدود 7000 کارمند افغان با این کمیته کار میکردند. این کمیته در افغانستان اعلام کرده است که علاوه بر سایر فعالیت های خود در سال 2023 به 18000 نفر دارای معلولیت به شمول توزیع اعضای بدن مصنوعی، وسایل حرکی و حمایتی خدمات ارائه کرده است. همچنین به 2500 نفر خدمات فیزیوتراپی ارائه کرده و زمینه تحصیل را برای 6000 کودک معلول فراهم کرده است.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمتها آنها توانایی خریداری مواشی را برای عید قربان ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چند روز محدود برای عید قربان در افغانستان باقی مانده است، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند امسال به دلیل ضعف اقتصادی توان خرید مواشی برای قربانی را ندارند. عبدالواسع سرپرست یک خانواده 5 نفری در شهر کابل میگوید در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکند و در 3 سال اخیر توان قربانی کردن را از دست داده است.
ما متقاعدین هستیم، نان خوردن خود در خانه نداریم. ما نان یک خط شد رمی روز عید خود نداریم که یک ذره کلچه و یک ذره نان مان برای اولادای خود بخریم. اولادای ما در چپلک و کنه در لباس و کنه میگرده. خود ما با حالت فقر و بیچارگی و ازم شهیدی گرفتار هستیم. در 3 سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده. ما چه قربانی کنیم؟ یک دانه قربانی گاو در 60000 50000 گوسفند در 20000 بمیده.
فیصل یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید در سالهای اخیر اقتصادشان خراب شده است، ورنه در سالهای گذشته توان خرید مواشی را داشته و قربانی میکردند.
خاطر وضع اقتصادی خراب دیگه نمیتونیم قربانی بکنیم، به خاطر که شمول خودم برادرایم هم بیکار هستن و خانم کرایه است. در سالهای قبل بود دوران جمهوریت و اقتصادی هم خوب بود، الحمدلله برادرایم صاحب وظیفه بودن، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر و امسال هم توان زیر نداریم که قربانی بکنیم.
برخی مالداران که معاشیشان را برای فروش به بازار بردند از کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. عبدالوحید یکی از مالداران به رادیو آزادی گفت:
اینا در بازار که مثلا 20 تا 30 تا که مال ببریم از 2 تا 3 تا زیاد سودان میشه و قیمتا بالا است و توان مردم هر کس میایه که بای میکنه و نرخ میگیره. خرید فروش نیست. سال گذشته باید زیاد بود و پس انداز هم میشه، حالا دیگه سو کم فایده میکنه که روز روزمره روز میچلونه.
مصور یکی دیگر از مالداران نیست شکایت مشابه را مطرح میکند.
سال نسبت به دیگه سالا خیلی مواشی بسیار نرخ پایین داره، خرید نداره، مردم اقتصاد خوبی نداره که قربانی کنه، بازارای خوبی نداره فعلا دیگه.
در همین حال شهروالی حکومت طالبان در کابل میگوید بر خرید و فروش مواشی در بازارها کنترل ندارد، اما جاهای مشخصی را برای خرید و فروش مواشی در شهر کابل تعیین کرده است. نعمت الله بارکزای سخنگوی نداره برای رادیو آزادی گفت
در بخش کنترل نرخ ما کدام مورد نداریم در قسمت مواشی، اما شهرولی کابل بگونه مشخص به خاطر فروش مواشی در ایامی جای مشخص را تعیین کرده و در قسمت جمع‌آوری کثافات حاصل از او هم جای مشخص را داره.
اما سالا با نزدیک شدن عید قربان شمار زیادی از مالداران از مناطق مختلف مواشیشان را برای فروش به بازارهای کابل، مرکزهای ولایت‌ها و مرکزهای ولسوالی‌ها می‌برند و مردم هم برای خرید مواشی به محلات تعیین شده می‌روند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات فقر و بیکاری در بین خانواده ها، با گفته مردم و مالداران بازارهای فروش مواشی کم رنگ شده است، تا جایی که برخی خانواده ها میگویند اصلا تصمیم قربانی کردن را ندارند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP اخیراً در گزارش تازه اش گفته است 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه